بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض خدمت دوستان و سروران ارجمند که ما در ادامه مباحثی که در نفس شناسی کتاب اشارات داشتیم به فصل دوم رسیدیم. در فصل دوم عرض کردیم که جناب بوعلی به این موضوع میپردازن که بعد از این که ما با اون تجربه شهودی واقعی یا فرضی ذات خودمون و نفس خودمون رو دریافتیم و اون رو پیدا کردیم، این سوال مطرح میشه که مدرک کی هستش و مدرک چی هستش. ایشون همونطور که در جلسه قبل عرض کردم استدلال خودش رو در طی سه فصل جمع بندی نهایی میکنه. در فصل اول ثابت میکنن ذات رو، در فصل دوم به این میپردازن که مدرک این ذات چی هستش، که آیا حواس ظاهری من هستش یا حواس باطنی من هستش یا عقل من هستش. از هم کردم خدمتتون منظور از عقل در نگاه جناب بوعلی همون نفس نادقه است، یعنی خود نفس ناد مدرک کی هستش. در این فصل میخواد ما رو به این سمت ببره که مدرک همون نفس نادقه است و در فصل سوم به این پردازه که مدرک کی هست، چی هستش. که مدرک رو میگه که مثلا حواس اعضای ظاهری ما هستن یا اعضای باطنی ما هستن یا چیز دیگه هست. و در جمع بین ستا فصل شما رو به این نقطه میرسونه که من با تجربه واقعی شهودی یا فرضی شهودی یک ذاتی رو ثابت کردم و بعد ثابت کردم که مدرک این ذات نفس ناطقه هستش. مدرک هم باز خود نفس ناطقه هستش و خود بدن نیست. که ما در جلسه قبل به بحث این که مدرکی هستش اشاره کردیم، گفتیم که جناب بوعلی می فرماند که مدرک شما یا یکی از مشاعر ظاهری شما هستش یا در واقع قوای باطنی شما، و اگر قوای باطنی شما هستش یا عقل شماست یا مشاعر باطنی شماست. مشاعر باطنی عاطفی ندارم اگر منظور از مشاعر ظاهری همون حواس ظاهریه که مشهور به حواس پنجگانه هستش. منظور از مشاعر باطنی هم قوه وهم، خیال، متصرفه از حس مشترک هستش و متخیله. اینها وهم و خیال و حس مشترک و متصرفه و متخیله. بله، حرف های بعد وقت به این نکته هم اشاره کردن جناب بوعلی که همین قوای باطنی ما که عقل ما باشه و یا حواس باطنی ما باشه، باز در ادراک کنندگیشون دو حالت درش فرض هستش، یا با واسطه درک میکنن یا بی واسطه درک میکنن. در مورد حواس ظاهری این حرف رو نگفتن. چرا؟ چون حواس ظاهری واسطه ندارن، خودشون مستقیمن با معلوم ارتباط برقرار میکنه. و یا اقلش اینگونه خدمت شما عرض بکنم که کسی قائل به واسطه در حواس ظاهری نشده در میان فیلسوفان و یا متکلمان، که حالا فیلسوفی بخواد اون حرف و متکلم رو رد بکنه. اشاره اون نکته دیروز شما که مثلا تو ذهنتون اینجوری بود که حواس باطنی هم چه اشکال داره واسطه داشته باشه. البته منظور از واسطه اینجا یک قوه دیگه منظور هستش. بلا همه فیلسوفا اینو قبول دارن که حواس ظاهری هم برای اینکه محسوسات رو حس بکنن نیاز به یک معدات و در واقع شرایط مساعد دارن. مثلا هوا در شرایط خاصی باشه یا من از جهت وضع و هیئت در یک شرایط خاصی قرار بگیرم تا بتونم اون شعر رو ببینم و مانند اون. جناب بوعلی میگه که من فکر نمی‌کنم، از کردیم خدمتتون که من فکر نمی‌کنم واسطه این وسط باشه. چرا؟ به دو بیان، یکی اینکه بلوجان نمی‌یابم، دو خلاف فرضمونه. فرض انسان معلق در هواء تلق فرضی هستش که شما در اولین لحظه خلقت هستید. یک، دو، فرضی هستش که اعضا و جواره شما هم منفرج از هم هستن، هم معلق هستن و هیچ گونه توجهی شما نسبت به اعضا و جواره خودتون ندارید. بنابراین معنا نداره که عقل شما و یا حواس باطنی شما به واسطه این نفس رو درک کرده باشه، چون عرض کردم هم خلاف فرض هم خلاف وجدان هستش. بنابراین شما فرمان که با این نکته میمونه که ما بگیم که شما مدرک در اینجا یا حواس ظاهری هم یا حواس باطنی و حواس و یا عقل، یکی از این ستا که حواس ظاهری و حواس که عقل و حواس باطنی شما بدون واسطه درک کنن. رسیدیم به مطالب جناب خواجه، که جناب خواجه همون مطالب جناب بوعلی رو بیان میکنن. مطلبی اضافه تر وجود نداره که الان بخوایم خیلی درگیرش باشیم، یعنی همین مطالب رو با یک بیان در واقع دیگری میگن. عقول، عقول بنده خواجه، خواجه نصیر الدین، که جناب بوعلی یرید و تنبیه اراده کرده که تنبیه بده به این که الا ان الانسان لا يدرك نفسه الا بنفسه. با این سخنان که میخواد بگه که مدرک کیست، مدرک چیست، و بعد تحلیل میکنه که مدرک یا اینه یا اینه یا اینه، بعد خود هر کدوم از اینا یا با واسطه است یا بی واسطه است، و پنج فرض درست میکنه. البته همونطور که عرض کردم حواس ظاهری رو دیگه پس واسطهش مطرح نمیکنه. منظورش از این بیان ها این هستش که میخواد این تنبه رو در شما ایجاد کنه که نفس درک نمی شود الا به خود نفس، و منظور شما از عقل در این بیان همون نفس ناطقه است. به خاطر همینه که جناب بوعلی میگه که این گونهشون اراده کرده که نفس درک، نفس انسان نفسش رو درک نمی کنه الا بسیاری خود نفسش، یعنی بسیاری خود عقلش، بسیاری قوه ناطقهش. یرید تنبیه علی ان الانسان لا یدرک نفسه و الا بنفسه. انسان نفسش را درک نمی‌کند الا بسیلی نفسش. لا به قوت غیر نفسه، نه به وسیله یک قوه‌ای غیر از نفسش، چه مثلا به عبارت باشه از قوه حس حواس باطن مثل خیال، وهم، متخیله، متصرفه، حافظه، حس مشترک، نه به وسیله قوه دیگر. و لا به توسط شئین آخر، در واقع عطف تفسیر نسبت به همون ادامه خودش هستش، که هم در واقع نه به وسیله قوه دیگر این رو درک میکنه، لا به قوت غیر نفسهی، و همچنین با واسطه هم درک نمیکنه، که ادامه همون توضیح همون هستش. و ذالکه، این حرف رو چجوری جناب بو علی مطرح میکنه و اثبات میکنه؟ و ذالک بالبحث عن المدرک عند الفرض المذکور. این رو چجوری بحث میکنه؟ اونجایی که بحث از مدرک میکنه در فرض انسان معلق در هواء تلق، فرض مذکور این هستش، انسان معلق در هواء تلق، با بحث از این که مدرک کی هستش اینجا. بل فی جمیع احوال الادراک، بلکه اونجایی که بحث میکنه که در جمیع احوال ادراکی ما مدرکی هستش. اگه خاطرتون باشه و به متن جناب بوعلی ترجمه بکنید، عبارت این هستش: به ماذا تدرک، به وسیله چی درک میکنی، هین ازن، یعنی هین فرض انسان معلقه در هوا تعلقه، و قبلهو، یعنی قبل از این فرض، و بعدهو، یعنی جمیع الاحوال. میگه که این رو، این تنبیه که جناب بوعلی میده رو اینگونه با بحث اینگونه ای، با بحث در فرض انسان معلق در هوا تلق، و همچنین در جمیع احوال ادراک بحث میکنه، و همچنین که فی جمیع احوال ادراک که ما هو المدرک، که مدرک کی هستش، و همچنین و کذالک المدرک، و همچنین مدرک چی هستش. با این ثابت میکنه که انسان درک نمیکنه نفسش را با پس از این دو نکته، مدرک کیست و مدرک چیست، که با این بس ثابت میکنه که انسان درک نمیکنه نفسش را الا به نفس خودش. و بدع بالمدرک، اول از مدرک شروع میکنه در این فصل، فصل دوم، و قسمه الى المشاعر الظاهره و الى الباطنه، اومده مدرک رو تقسیم کرده، گفته مدرک بر دو نوع هستش، حواس ظاهر، حواس باطن. بعد خود حواس باطن رو بر دو نوع کرده، عقل و در واقع اون مشاعر، مشاعری مثل خیال و وهم و حافظه، حس مشترک و متخیله. و بعد بالمدرک، با مدرک شروع میکنه و قسم و الى المشاعر ظاهره، به حواس ظاهری، و الى الباطنه، و به حواس باطنی تقسیمش میکنه. از این المشاعر ظاهره ما میتونیم استفاده بکنیم که جناب خواجه به کار برده، میتونیم استفاده بکنیم که این عبارت جناب بوحلی که احد مشاعر که مشاهدتن، منظر مشاهدتن یعنی حواس ظاهری شما، چون برخی از اساتید میگفتن که این مشاهده بر قوه باصره اطلاق میشه، یعنی حواس، یعنی حس باصره شما. بعد توضیح میدادن میگفتن که خب نفس انسان که بو که نداره که با شام اون رو احساس کنید، مزه که نداره که با ذائقه اون رو احساس کنید، صدا که نداره که از طریق سامه میمونه لامسو و باصره. بعد میگفته این مشاهدتا منظور حس در واقع باطن هست، حس باصره هستش، قوه باصره هستش. بعد اشکال میکردن پس چرا لامسه رو نگفته، این عبارت کاملی نیست، در حالی که نه، اینجا مشاهدتا به معنای ظاهر هست، یعنی مشاعر ظاهری شما، چون اینکه خواجم همین برداشت رو داشته و در متنشون آورده. و بعد عرض کردم به مشاعر ظاهری و باطنی تقسیم کرده و مشاعر باطنی خودش بر دو نوع عقل و غیر عقل خواهد بود. و همچنین و قسم الباطنه الى ما یدرک به وسطن او به غیر وسطن، یعنی میگه که جناب با علی همین قوای باطنی رو هم تقسیم کرد که عبارت باشه از عقل و غیر عقل، غیر عقل بشه مشاعر باطنی یا حواس باطنی، حس مشترک، خیال و حافظه و متصرفه. همین رو خودش باید تقسیم کرده که اینها با واسطه درک کنن یا بی واسطه درک کنن. و الا مایو درکو به نفسی، یعنی بلا قوتن اخرى، بدون کمک گرفتن از یه قوه دیگه درک بکنه، او به قوت شین آخر غیره، یا اینکه نه به وسیله یک قوه دیگه غیر از خودش درک بکنه. این رو دو جور بیان کردن. برخی گفتن که در اینجا جناب خواجه میخواد بگه که ما با دو تقسیم در مورد قوای باطنی مواجه هستیم، قوایی که با واسطه درک میکنن و قوایی که بی واسطه درک میکنن. یک، دو، جایی که خود قوه درک میکنه کجا خود، یا این که به وسیله یک قوه دیگر درک میکنند. اومدن برخی خواستن بگن که دو تقسیم رو بیان میکنن، اما برخی از اساتید گفتن که نه، این عبارت تفسیر همون اولی هستش، یعنی به وسطن او به غیر وسطن، همین رو یه بیان دیگه ای آوردن، یعنی الا ما یدرک به نفسهی، یعنی خودش میفهمد، واسطه ندارد، او به قوت شای آخر، یعنی به رسید یک واسطه دیگر. هر دو بیان گفته شده. ببینید اومدن گفتن که جناب خواجه با این تقسیمی که در اینجا بیان کرده، یعنی قسم الباطنه الى ما یدرک به وسطن او به غیر وسط، یک بار خواسته یک تقسیم بندی رو بیان بکنه، و الى ما یدرک به نفسهی او به قوت شاین آخر غیرهی، خواسته یک تقسیم دومی رو بیان بکنه در مورد این قوای باطنه. این رو ظاهراً جناب رازی در محاکمات خودش انگار اشاره کرده که این مطلب جناب خواجه در اینجا به دو نوع تقسیم بندی هست اشاره داره. وقت بحث کردن که خب اینا رو چجوری با هم دیگه اینا رو چجوری باید تفسیر بکنیم، چون آخه به وسطن او به غیر وسطن، با ما یدرک و به نفسی او به قوت شاین آخر، از جهت معنایی یکی هستن، دوتا نیستن. اینجا اومدن بحثایی رو مطرح کردن که این وسط به چه معنا هستش، اونجا قوه به چه معنا هست. ولی خب برخی دیگه از اساتید بس رو خیلی راحت تر گردن، گفتن که نه مطلب تازه ای نیست، بلکه این الا ما یدرک به نفسه او به قوت شین آخر غیره ای، این همون توضیح ما یدرک به وسطن او به غیر وسطن هست. خب شما شبیه این رو در تعابیر جناب بو علی و یا تعابیر جناب خواجه هم میبینید، یعنی شما میبینید مثلا اینگار با واو یک توضیحی میدن، یک تفسیری میکنن انگار حرف قبلشون رو. یعنی به عبارت دیگه میخوام بگم که اونقدر ماجرا رو دقیق نگاه نکنید که حتما یک نکته اینجا وجود داره، نه، توضیح هم عطف تفسیری هستش، تفسیر همون قبل هستش. حالا میام یه ابهامی باشه، متوجه هستم. این همین رو در متن جناب بو علی هم شما مشاهده کردید، ولی با این وجود اساتید بیان کردن که عطف مثلا عطف تفسیری هستش، در حالی که ابهامی هم وجود نداره. حالا این نکته ای بود که میام گفتن. و جناب رازی که در محاکماتشون ظاهرا قائل هستن که این دو تا هستش، ولی من معنای محصلی از دو تقسیم بودن نفهمیدم که چجوری این رو شما دو تا تقسیم میکنید. قوای باطنه که عبارت باشه از عقل و حواس باطنی شما، گاهی اوقات با واسطه درک میکنن، گاهی اوقات بی واسطه درک میکنن. خب این روشنه. حالا ادامهش همچنین قوای باطنه رو دوباره تقسیم بکنیم که ما یدرک به نفسه ای او به قوت شین آخر غیره، این رو چجوری میخواد معنا بکنید که معنایی بشه غیر از معنای اولی؟ معنای محصلی رو من حقلا متوجه نشدم. بعد جناب خواجه میفرمان که و بیان جناب بو علی این که ان الادراک فی الفرض المذکور، ادراک در فرض انسان معلق در فضا، لم یکن به قوت اخرى، در واقع به واسطه یک قوه دیگری رخ نداده. این که من ذات خودم رو درک میکنم، این رو به واسطه یک قوه دیگر به کمک یک واسطه‌ای که آن واسطه قوه‌ای از قوای ادراکی دیگر باشد، این گونه نیست، این گونه رخ نداده است. ان الادراک فی الفرض المذکور، یعنی در فرض انسان معلق در هوای تلق، لم یکن به قوت اخرى ولا به توسط شیء آخر، به وسیله یک شیء دیگر هم نبوده. نکن اینا همه اگه دقت بکنی هم کلمه قوت اخرى ولا به توسط شیء آخر رو دقیقا برعکس تعبیر بالا جناب خواجه استفاده کرده. یعنی انگار این عطف ها عطف های توضیحی تفسیری هستن. کلمه قوه رو که بر اونها اطلاق نمی کنن. اطلاق چیزی نمیگه که مثلا من وقتی از این ماژیک استفاده میکنم نوشن از یک قوه دیگری دارم استفاده میکنم، میگه از یک آلت دیگری داره استفاده میکنه، یک وسیله و آلت. من قوه رو به معنای حقیقتی که صاحب یک سری افعال و آثار است، صورتی که منشأ یک سری آثار و افعال و احوال است، به همون معنایی که ما در ابتدای گفتگوهامون داشتیم. نه نه، اینجا قوه قطعا اون معنای استعداد نیست، به معنای منشأ افعال و آثار. قوه رو باید به این معنا بگیرید. قوه یک سیر تطوری داشته، یعنی قوه در ابتدا یک معنایی داشته به معنای در واقع استعداد و انفعال، ولی بعداً از حالت از این معنای استعداد و انفعال در سیر تطور خودش عبور میکنه و به منشأ فعل و آثار تبدیل میشه. که این سیر تطورش رو در همون مباحثی که بحث میکنن در شفا در مورد اینکه به نفس صورت بگن یا قوه بگن یا کلمه دیگه ای رو در موردش به کار ببرن، اونجا به این بحث اشاره میکنن که قوه اصلش چی بوده، بعد بالمجاز چی شد که به کار برده شد در جایی که مبدع آثار و احوال باشه و افعال باشه. اونجا اشاره میکنن به این مسئله. به هر شکل که میفرماند که جناب ابو علی ادراک در فرض مذکور بیان کرده که به وسیله قوه دیگر و با واسطه شی دیگر رخ نمیده. چرا؟ چون در فرض مذکور گفتیم که انسان ما با انسان معلق در فضا هوا تلق مواجه هستیم. چنین انسانی نه سابقه ای دارد که بگیم حافظ در حافظش یک سری مفاهیمی هست از طریق اون مفاهیم دست پیدا بکنه به در واقع ذات خودش، و همچنین نوع وضعیت بدنی او در شرایط قرار داده که متوجه حواس ظاهری خودش نیست، متوجه بدن خودش نیست، متوجه اعضای خودش نیست. میگه که در چنین فرضی لأن المدرک فی ذلک فرض کان غافلا عما یغایره، از هر چیزی مغایر با ذات خودش باشه غافله، متوجهش نیست. در فرض مذکور ها، این فرض انسان معلق در هوای تن، یغای رو ذات مثلا، یغای رو نفس رو، خب نه، ما در برهان تجربی و شهودی گفتیم ذات رو متوجه میشیم، ذات رو با دو بیان متوجه شدیم، یکی اینکه ما متوجه سایر مفاهیم و یا اعضامون باشیم ولی ملوث ذات خودمون رو میابیم. یه پله رفت جلوتر گفت که یک فرد نائم که حواس ظاهریش هم کار نکنه، یه پله رفت جلوتر گفت مست که هم حواس ظاهری هم حواس باطنش کار نکنه اما یک نوع فطانت و فهمی داشته باشه با ذاتش متوجه میشه، یه پله رفت جلوتر.
بله.
متوجه هستن ایشون تمام استدلال هاشون رو، چون اوج استدلال ایشون در فرض انسان معلق در هوای تلخه، چون اگر شما بیان اول رو مبنای استدلال قرار بدید شما راحت میتونید اشکال بکنید که از کجا میگید که ذات شما همون بدنتون نباشه، همون حواس ظاهریتون نباشه، همون مجموعه خاطره ها و حافظه هاتون محفوظاتتون نباشه. به خاطر ایشون آره، ایشون تمام حرفشون رو فرضه. در مورد فرض خب میدونم، در مورد فرض جناب بوعلی، چون من همچنان دارم روی این موضوع کار میکنم که یک بیانی در پایان فصل سوم واسه شما بیارم ببینم میتونیم به نحوی از انها فرض رو توجیه کنیم یا نه. جناب بوعلی در کتاب‌های دیگرشون به این بحث اشاره کرده، یعنی هم در بحث شفا هم در یکی دیگه از کتاباشون الان از ذهنم پرید امروز دیدم اتفاقا اشاره کرده که انگار خودش متوجه بوده که برخی ها ممکنه به این فرض اشکال کنن که این فرض که قابل تحقق نیست، شما محققش کن تا من بگم که من اون موقع من خودم را میابم یا نمیابم. بعد ایشون به خاطر همین در اون کتابای دیگه اشاره میکنه که این برهان رو تنها کسانی میفهمن که ذهنشون مثلا دچار آسیبی نباشه، دچار مثلا شبهی نشده باشه و عبارات این گونه به کار میبره، یعنی به نحوی از آنها خودش متوجه هستش ممکن چیزی اشکال بکنه که چین چیزی قابل، این چین فرضی قابل تحقق نیست تا من بتونم در موردش اظهار نظر بکنم. حالا من دنبال این هستم که یک بیانی پیدا بکنم که این رو بتونیم در واقع یک توجیه قابل قبولی ازش ارائه بدیم، و اون این هستش میخوام برم به سمتی که بگم این فرض قابل تحقق هم هست و مواردی رو واسه شما مثلا بیارم که فلانجا سعی کردن چین چیزی رو تصدیق بکنم، مخصوصا در بحثی که جدیدن مطرح شده شما حتما شنیده باشید که میگن فلانی رو شستشوی مغزی کردن،
توی این بحث میخوام از این ظرفیت استفاده بکنیم که چجور میشه یک نفر رو شستشوی مغزی کرد و اگر شستشوی مغزی از نظر مباحث روانشناسانه امکان پذیر باشه، در چنین فرضی میتونیم این برهان انسان معلق در فضا رو محقق بکنیم. و در اون مواردی که فرد دچار شستشوی مغزی شده، یعنی از همه چیز دیگه غافل شده، به هیچ چیز توجه نداره، اون موقع ما میتونیم روی این فرد، روی این کیس کار کنیم که آیا این فرد زاد خودش رو میابه یا نمیابه. اگه دیدیم میابه، یعنی در فرض انسان یه دچار شستشوی مغزی شده، در این صورت میتونیم بگیم برهان انسان معلق در حقای تلق قابل استناد هستش. و وقت همه یه حرفایی که جناب بوعلی در فصل دوم و سوم متفرع و متعقف بر برهان فرضشان قرار میده، وقت اینها جون میگیرن و رنگ پیدا میکنن. کانه غافلن اما مزن اما یغایر رو یعنی مغایر است با چی؟ یعنی با چیز غیر خودش. خب ببینید، شما داخل برهان تجربی واقعی اولی نفس از ذات خودتون رو یافتید. در برهان دومی بیانی بعد از این واسطون آوردم از کردم که بوعلی میگه حالا که ذاتت رو یافتی نگهش دار، حالا ببرش عقب در اول لحظه خلقت. هنوز خودت داری یا نداری؟ میگه آره دارم. میگه خب همینجا وایسا، حالا حواست رو یکی یکی الغا کن. باصرت، سامعت، لامسه، ذائقت، شامت، ببین الغا کن. هنوز هستی یا نه؟ یا هستم، خودم هنوز میابم. یه تو اونی میگه اون نفسه، چون الان تو از همینا غافل شدی. اینا اینجوری
شما ادامه اولی.
بله بله ادامه اولی، یعنی میگه شما من رو یافتید. بله شما این رو داخل ادامه بنان ادامه بران اول ببینید که شما یک ذاتی را یافتید. حالا که ذات رو یافتید میگه خب خواطرت رو یعنی حافظت رو پاک کن. خودت هنوز میابیم یا آره میابم؟ همون میگه اولین لحظه خلقت، میخواد اشاره به این نکته بکنه. بعد گام بعدی میگه حواست رو. خلاصه میگه که ادراک در فرض مذکور به سری قوه دیگر نیست، چون شما میبینید که هم بلوجدان میبینید و لا به توسط شیء آخر، همچنین به سری شیء دیگر نیست، باز هم از کردن هم به وجدان اینو میابید. همین که در فرض مذکور به گونه‌ای هست شما از هر چیز دیگه‌ای غیر از خودت غافلی. لأن المدرک فی ذلک الفرض، چون مدرک در اون فرض کان غافلن، غافل هستش اما یغایرو، از چیزی که مغایر او هستش که عبارت باشه از همون حواس ظاهری و یا هر چیز واسطه دیگه. فبقی ایکون ذالک الادراک، پس باقی میموند که آن ادراک باشد اما بالمشاعر ظاهره، یا بعد وسیله حواس ظاهری رخ داده باشد اون ادراک من و انا و ذاتم، اول باطنه، یا اینکه وسیله قوای باطنی، مشاعر باطنی رخ داده باشه که این باطنی هم شامل عقل میشه هم وهم و خیال و حافظه و حس مشترک و متصرفه. ولی بلا وسطن باید باشه. چرا؟ چون بیان کردیم که چیزی نیست در فرض مذکور که اون بخواد وسط قرار بگیره، اصلا ما غافلیم ازش. و علاوه جن لا تتصور و مغایرتون بین المدرک و المدرک، البته یعنی و این درک هم به گونه‌ای هستش که هیچ گونه مغایری بین مدرک و مدرک نیست. چرا؟ چون اگه یک مغایری بین مغایرتی بیان اینها رخ بده، این توجهش به غیر خودش میره. در حالی که در فرض مذکور ما به گونه‌ای داریم این انسان رو فرض میکنیم که جز خودش هیچ چیز رو متوجه نیست. اگه شما مغایرتی میان مدرک و مدرک دیدید، این سبب همین مغایرت سبب میشه که به غیر خودش متوجه بشه. این متوجه شدن به غیر خودش
او رو از یافتن نفسش غافل میکنه. خب الفصل و سالس چیکار کنیم؟ فصل و سالس خاله بسیار مرتبط با همین بس. بسیار خب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.